بسم الله الرحمن الرحیم. روش سوم اینه که برای حذف عصمت و صلاحیت و پاکیزگی رهبری و رهبران و حاکمیت شعار خدمت و پیشرفت رو مطرح میکردن. یعنی گفتن که آقا خیلی خب، حالا شما میگید قدرت دست اهل بیت پیغمبر نیست، ولی خب ببینید زمان بنی امیه و بنی عباس بالاخره چه فتوحات عظیم، چه خدمات عظیم، چقدر مسلمان ها بیشتر شدن، چقدر سرزمین فتح شد. حالا مسئله عصمت و عدالت و اینا خیلی بهش رسیدگی نشد، درسته اشتباهاتی شد، اما فتوحات رو ببین، افتخارات رو ببینید. یعنی چی؟ یعنی ماهیت اسلام تغییر کرد. ماهیت رسالت پیغمبر فتوحات و تشریفات نبود، تربیت انسان، تهذیب و عدالت و آگاهی بود، عوضش کردن. خیانت ردای خدمت پوشید، فریب اینه. یه مرتبه خالد ابن ولید خشن در جنگ و لاابالی در هوس، میاد مالک ابن نویره که تسلیم میشه، در این حال باز میکشدش تا همونجا با زن زیبای او بخوابه اون شب و آمیزش داشته باشه. ولی ایشون در یه جنگ دیگه این 9 شمشیر بر سر دشمن میشکنه، میشه سیف الله، سیف الاسلام، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام میگه سیف الله هم از قانون و عدالت معاف نیست و باید مجازات بشود اگر خطا و خلاف شرع و خلاف عدالت کرده. خدمت، شرط پذیرش خدمت تقوا و نیت. انما یتقبل الله من المتقین. فتوحات ظاهری اسلام نمیخواد بدون تقوای درونی. یا فرض بفرمایید تأکید رو علم و فرهنگ برای اینکه مسئولیت مکتبی و روح جهادی حذف شود. همون موقع هم پیش آمد تو قرن 4 تا 6 چقدر ظاهرا علوم اسلامی اوج گرفت، فرهنگ اسلامی، آثار اسلامی، اما شعور اسلامی به حاشیه رفت و حذف شد. علوم اسلامی ظاهرا رشد کرد، شعور اسلامی حذف شد، ایمان و جهاد و اخلاص اسلامی حذف شد، ترجمه ترویج پیدا کرد، ادب، شعر، کلام، فلسفه، همه، ولی پشتش سیاست زدائی و امامت زدائی بود تا افکار عمومی به مسئله امامت و عدالت و قصب خلافت در زمان بنی عباس توجه نکنن، همه بره سراغ مسائل فردی. نهضت انقلابی اجتماعی اسلام، یعنی اسلام انقلابی، اسلام ناب که خودآگاهی اعتقادی در جامعه ایجاد میکنه، مجاهد تربیت میکنه، مؤمن متوکل میسازه، مخلص با تقوا و فداکار میسازه، مسئولیت و هدف ایجاد میکنه. رفت این منحنی حرکت به سمت ظاهرا آداب ظاهری مدنیت و تمدن و فرهنگ و کتابخانه، که اینا بسیار ارزش‌های مهمی است، اما نه وقتی که اینا مطرح میشه برای حذف توحید و عدالت و امامت. ظاهرش اینه که قدرت و تمدن ایجاد کردی، علمه، اما وقتی این قدرت و علم و تمدن در راستای ارزش‌های الهی و اسلامی نیست، ولو به نام اسلام هست، این جایگزین خوبی نیست برای حقیقت اسلام. نهضت اسلامی رو که ایمان و هدف و مسئولیت و تربیت انسان و جهاد بود، از متن مکتب اعتقادی اسلام که توده ها و مردم رو تربیت می کرد، آگاه می کرد، مجاهد می ساخت، بسیج می کرد، همه رو اهل برادری و اخلاق و آخرت باوری می کرد، یه مرتبه جاشو می ده به منحنی به اصطلاح فرهنگ و تمدن ظاهری که ببینید آقا چقدر کتابخونه داریم، کتابهای فلسفی، ادبیات، هنر، علمی، ساختمانهای عظیم دانشگاه‌ها، حوزه‌ها ساخته شد، متخصصان، محصلان، علما، پشت دیوارهای بلند، پشت درهای بسته، محروم از ذوق و چشیدن حقیقت توحید، محدود به 4 دیواری‌ها و بیگانه با حقیقت اسلام و مسلمین و اون خودآگاهی مسلکی، مکتب فکری، مرام الهی، یک رسالت اجتماعی، خطاب به همه بشریت، للناس کافه، یه مرتبه حذف شه کلن. با چه شعاری؟ با این شعار که آقا توسعه فرهنگ و ادب و علم و ترجمه های ایرانی و یونانی و سریانی و هر شود علوم مذهبی و غیر مذهبی، تصوف، فلسفه، شعر، هنر، ادبیات، صنعت، قدرت، ارتش، فلان، چقدر نوابغ در اون دوران آمدن در این رشته های مختلف، عمرشون رو گذراندند، اما هیچ کدومشون نپرسیدن از خودشون و به این سوال توجه ندادن که اصل توحید کجا رفت، اصل عدالت، اصل امامت و حاکمیت، اینا کیان دارن بر ما حکومت میکنن، اینا کیان دارن بر جهان حکومت میکنن، این چه وضع حقوق و اخلاق و تعلیم و تربیت و عقلانیت، این سوال ها مطرح نشه. بیان برای بگه برای یک نقطه زیر بای بسم الله یک ماه رمضان بحث میکنه و چندین جلد تفسیر مینویسه، اما هیچ کس سوال نکنه و او هم جواب نده که رسالت این قرآن و کتاب چیست، پیامش، مخاطبش کیه، پیامش چیست، این قرآن کنار چه جریانی و علیه چه جریانی ایستاده و داره به کار میره. ده ها جلد شعر و نثر در مناقب علی بن ابی طالب بنویس، راجع به هر کلمه نهج البلاغه چند ده مقاله و تحقیق علمی و ادبی و کلامی و اینا، اما هیچ کس نفهمه حرف اساسی علی سلام الله علیه چیست و اساسا حرف علی چیست. اسلام از قالب یک عقیده و ایمان و مکتب تبدیل شد به یه مغازه‌ای برای اینکه یه افرادی بشوند عالم، فیلسوف، نظریه پرداز، روشن فکر، سله بگیرند، محترم باشند، تو جامعه راه برند، یه کاسبی شبه علمی بکنن از این مسیر و خواص بشن عالم، عوام بشن متعصب، اما اون مؤمن حقیقی که باید تربیت بشود سرکوب بشود، مؤمن مجاهد مکتبی، روشن فکر حقیقی اسلامی، اون سرکوب بشه، حذف بشه، پیروان مکتب اهل بیت، اهل بیت و شاگردانشون حذف بشن، خواص عالم بی درد و بی مصرف و عوام متعصب نادان و ظاهرگرا اینا پر کنن همه جا رو. شعار پیشرفت و ترقی، شعار ترقی به جای تقوا. اون زمان گفتن که آقا فساد عمومی شده، خوب شده، ولی بالاخره داریم پیشرفت میکنیم. این مدینه اصحاب پیغمبر صدر اسلام کجا؟ این بغداد امروز کجا؟ بغداد 1001 شب خلفا، دمشق اموی کجا؟ اون همه مدارس و کتابخانه ها، نظامیه، اینقدر عالم، شاعر، فیلسوف، مهندس، پزشک، حکیم، افسران کشورگشا در جنگ های مذهبی، اینا ارزششو نداشت که حالا در ازای اینا حالا اهل بیت پیغمبرم حذف شد که شد. و همینطور نکته دیگری که بهش توجه میدادن این بود که یه سری وسواس های افراطی و حساسیت های غیر طبیعی و نادرست را در مورد فرم برای غفلت از محتوای مکتب مطرح بشه. ظاهرش اینه که داره یک بحث دقیقی میشه، یک بحث مثلا فقهی دقیقی داره میشه، مسئله پیچیده ای در معرفت شناسی، در فلسفه، در فقه، در تفسیر حدیث، اینا داره صورت میگیره. بله، اگر اصل مسئله اصلی حل شده بود و حل بشود، در کنار و در حاشیه او همه این مسائل ریز علمی، فنی، هنری، فلسفی، کلامی باید مطرح بشه، حتما باید مطرح بشه، علامت پیشرفت واقعی است. اما وقتی اینها، این مسائل درجه چندم به جای مسئله درجه اول می نشینه و بهانه ای برای حذف او میشه، یعنی همه اینا مطرح میشه تا سوال از توحید و از عدالت نشه، تا کسی از امامت سوال نکنه که قدرت و ثروت و تربیت عمومی در دست چه کسانی باید باشد و در دست چه کسانی هست، چه اتفاقی داره در روابط انسانی ابعاد مختلفش در داخل و خارج و در سطح جهان میگذره. این سوالات برای که مطرح نشه، وقتی میاد این مباحث رو مطرح میکنی، کاملا مسئله انحرافی و خطرناک میشه. وقت شما ظاهرت یه آدم عالم و ملایی، چه دانشگاهی چه حوزوی، شبم خواب میبینی که همه شما رو ملا و نظریه پرداز و اینا میشناسنت، اما یک انسان بی درد، بی خاصیت، خونسا، یه ملای جهنمی هستی، پروفسور عوام و ابلهی، آلت دستی، دنبال منافع خودتی، اونی که تو بازار کلا برمیداره یه جور منفعت طلب تو که به اسم عالم و روشنفکر و نظریه پرداز و این حرفا داری نویسنده و مقاله نویس و محقق و پژوهشگر و اینا داری کاسبی میکنی، به شکل دیگری کاسبی تو از او حرامتره. اگه او گاهی گرفتار مکاسب محرمه میشه، این مکسب از اونا محرمتره، چون به نام علم و دین و معرفت و آگاهی بخشی به مردمه. اصلا اینایی که شب راحت میخوابن، مراسم و مناسکشون رو منظم انجام میدن، کلاساشون، پایان نامه هاشون، کاراشون اینا، و هی چاقتر میشن و چاق هم نشن، خیلی آرامن، خیلی آرامن. این آرامش نیست، در واقع آسایشه، راحت طلبی. لجش میگیره آدم از اینجور تیپا. هیچ وقت در موضع خطر و دفاع از ارزش‌ها خودشون رو در مخمصه نمیندازن، هیچ وقت تیز حرف نمیزنن، همیشه میگن گردش کن، گردش کن، دایره وار حرف میزنن. وقتی دایره حرف زدی علیه چیزی و کسی چیزی نگفتی، به نفع کسی هم چیزی نگفتی، هم گفتی هم نگفتی، نونشو خوردی چوبشو نمیخوری. از یک چنین افکار و اشخاصی اساساً انقلاب، انقلابیگری و تغییر شرایط به نفع توحید و عدالت بر نمیاد. اهل بیت سلام الله علیهم اینطور نبودند. برای همین بود که فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم. کسانی که گرد حرف میزنن نه مقتول میشن نه مسموم. اینا به فکر منافع خودشونن، گاهی به اسم علم، مذهب، فلسفه، کلام، پیشرفت فلان. این نگرانی کسانی که بحث میکردن. میگفتم که آقا ابوذر را تبدیل به ابو علی سینا، ابوذر تبدیل به ابو علی نشه. دغدغه ابوذری اول درست حل بشه، چون او به اصل اسلام مربوطه، به اصل اسلام و کفر مربوطه. وقتی او حل شد دغدغه های ابو علی سینایی هم حتما قابل طرحه و در رده بعد باید بهش پرداخته بشود. یا در بحث فقهی، اصل مباحث فقهی یک مرتبه منحرف به اسمی که ما داریم بحث های دقیق فقهی میکنیم، سراغ مسائلی رفتن که اصلا مسئله اصلی شریعت نبوده. وسواس هایی به خرج بدی که خود پیغمبر و اهل بیت اینطوری اصلا اعمال و مناسکشون رو انجام نمیدادن. بله ظاهرش دقت فقهیه. امروز دیدم در اینترنت یک چیزی گذاشتن، یک شیخ نادانی نشسته در یکی از همین شبکه‌های ماهواره‌ای به اصطلاح شیعی، شیعه نما. بحث فقهیشون اینه که اگر یک کودکی مادرش شیر نداشت و گاوی چیزی هم نبود که شیرشو بدن بخوره، از یه خری شیر گرفتن، شیر خر دادن بهش خورد و اون خر یه کره هم داره، بعد که این آقا بزرگ شد و اینا اون خرم هست، این شخصی که شیر الاغ رو خورده با اون کره خر اینا برادر حساب میشن یا نه، و برادر رضایی، برادر شیری حساب میشن یا نه، آیا حق برادری به گردنش پیدا میکنه یا نه. حالا شما بی درستش کن. الان شما میتونی به آقا بگی که آقا این چه بحثیه؟ میگه آقا جون سواله، مسئلتون سواله، اینم جوابشه، جوابش هم دقیق فنی داریم میدیم. حالا از همین امثال اینا میپرسی که آقا مسئله حقوق بشر، حقوق جوامع اسلامی و انسانی، مسئله حق، تکلیف، عدالت، تربیت، تهذیب، اونا حق نیست؟ اونا نباید تو فقه شما بحث بشه؟ اونا هم حذف شد از فقه؟ فقه تو شد این؟ قله فقه شد این؟ وسوسه های غیر طبیعی نسبت به فرم برای حذف محتوا و غفلت از محتوای اصلی مکتب. هزار مسئله فقهی تر کنیم، تکنیک پیچیده شده انواع آداب و رسوم چرخیدن بر گرد کعبه با فرض همه احتمالات، حتی احتمالات محال، اجتهاد و اختلاف نظر و تحقیقات عمیق در مورد مسائلی که برای دو نفر آدم هم پیش نیامده و نمیاد، و حذف کردن مسائلی که برای میلیون ها مسلمان همین الان مطرحه و فقه مستقیما باید اظهار نظر کنه و نکرده و نمیکنه. فقها در جهان اسلام، مذاهب مختلف، بحث میشه که اگه در حالت احرام بودی، وضو گرفتی، رفتی تو اتاق، اومدی بیرون، شک کردی آیا نماز خوندی یا با خانم جماع و آمیزش کردی، تکلیف شرعی چیه؟ چون در حالت اول نماز تو خوندی، وضو هم داری برای نماز بعدی و حج و احرام تو اینا، در صورت دوم دیگه وضو نداری، یه غسل جنابت هم به گردنت افتاده و نماز رو هم بدهکاری، یک کفاره هم داری باید بدی، افتاده گردنت. خب این مسئله حالا برای دو نفر پیش میاد، جواب اونو بده. ما در رساله های عمومی که مباحث شرعی و فقهی رو مطرح میکنیم که سبک زندگی دینی و اسلامی است، سبک زندگی شیعی رو یا سنی رو با استناد به منابع دین باید مطرح بکنیم، هزاران هزار مسئله فقهی مهمی در زندگی های خصوصی، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، بین المللی مطرحه که هیچ راجبش کسی بحث نمی کنه. ولی در این مورد، یعنی بحث فقهی راجب شقوق عدالت اجتماعی نمی کنی، اما در این مورد خاص که مبتلا به دو نفر آدمه، بنزه 2 میلیون آدم وقت بگذاری و تلاش بکنی. خود طواف حج رو شما ببینید، مثالی که میزنه این مثال خوبیه، میگه که طواف پیامبر و اهل بیت رو ببینید در روایات، بعد حالا در جواب پرسش های احتمالی یه چیزی امروز به نام تکنولوژی طواف درست کردیم که این 7 بار چرخیدن گرد خانه خدا از چرخیدن آپولو دور ماه و اسکایلاب دور زمین گیج کننده تر و پیچیده تر و سخت‌تر شده. مسئولیت‌های سنگین، هول و هراسی که به حاجی دست میده که با اون لباس احرام داره دور میزنه، آیا واقعا من طواف کردم نکردم، دور زدم نزدم؟ حالا به این حاجی اینقدر فنون و صنایع و فرضیات و آداب و احتمالات عجیب در مناسک حج در طواف رو یاد میدی، خیلی خوب، بده خوبه، اما یک بار بهش نگفتی اصلا معنی این اعمال چی هست. همین کلمه، معنی کلمه مناسک رو، معنی کلمه حج رو نمیدونه. حج فقهی در کنار حج فکری، حج فکری در کنار حج فقهی باید مطرح بشه، نه اینکه این به جای او. این حجی که در آغاز در صدر اسلام و قبل از اون در زمان ابراهیم، این حجی که در زمان همه انبیا و در زمان به خصوص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت سلام الله علیهم، یک مفهوم عمیق تربیتی، محتوای فکری سازنده، آموزنده، انقلابی داشت و به لحاظ فقهی هم اینقدر ساده که پیامبر سوار بر شتر میاد تو مسجد الحرام، با چوب دستیش حجر الاسود رو مس کرده، سواره طواف کرده، سواره سعی کرده و حجش تمام، نماز با حرکات ساده و کلمات روشنی که فرد و جامعه را در نماز فرادا و جماعت از شبکه عنکبوتی زندگی مادی رها میکنه و میکرد و انسان رو این نماز مثل آینه‌ای در برابر آفتاب قرار میداد، در برابر خدا قرار میداد و به کل جامعه و امت پراکنده در برابر خدای توحید وحدت میداد و فردیت را تبدیل به جماعت و اخوت میکرد و اون نمازی جماعتی که عشق و انقلاب روحی و قدرت و اخلاص و مسئولیت و ایثار میآموخت و همدردی، اون روح نماز رو بگذارید کنار، اصل نماز رو، بعد بیمرتبه بیاید یک جدول لگاریتمی از شکیات نماز تعریف بکنی که اصلا به فلسفه نماز و تعاریف نماز مثل که کاری نداره. نماز رو میکنه یک مجموعی از حرکات و اوراد که هر مسلمونی انجام بده، فقط باید مواظب باشه اشتباه نکنه، مثل مسابقه های لفظی و کلامی. تعبیرش اینه که میشه یه وقت آقا نماز و قرائت و اینا رو یه جوری بحث میکنن که مثل اینا که لغز میگن یا کلمات سخت پشت سر هم یه جمله میگن، میگن هر کس این جمله رو مثلا چند بار پشت سر هم سریع و بدون خطا بخونه جایزه بهش میدیم. نماز در این حد تنزل پیدا میکنه، قرائت الفاظ و صدور اصوات و نماز صوتی، یک نماز صوتی به خدا ارائه کن. اگر لهجت نمیتونی درست بکنی، یک کسی دیگه ای رو به جای خودت اجیر کن که صوتش درست باشه. خود نماز نبود نبود، یک کسی دیگه ای به جای تو با خدا حرف بزنه، نماز فنی بخونه. این اسلام شکل اگر به جای اسلام محتوا آمد، اسلام انحرافی است. شکل و محتوا در شریعت ما از هم تفکیک نمیشن. نمیتونی به اسم، به نام اینکه ما به محتوای عبادات و شریعت کار داریم، شکل را و فقه شکل رو حذف کنی و کنار بگذاری. نمیتونی بگی آقا نماز با روح باشه، حالا کلماتش هم همه غلط بگو، توافت قلبت با خدا باشه، معکوس تواف کن، یا به جای 7 بار 6 بار. نه، این غلطه. اما اونی که غلط تره، یا به همین اندازه غلط و اما خطرناک تره و رایج تره، اینه که فقه شکل به جای فقه محتوا هم بنشیند و همه چیز رو به اشکال و صوت و صورت و این مباحث محدود کنه. این فقهی که محدود کننده شریعت است، نه توضیح دهنده شریعت، تحریف کننده شریعت می شود. فلسفهش هم همینطوره. یه وقت فلسفه رو مطرح میکنی به عنوان یک روش آزاد اندیشانه که با عقل مفاهیم الهی رو، این حقیقت عالم رو میشناسی و اثبات میکنی، یه وقت فلسفه میشه کاسبی. اصول فقهش هم همینطوره، اون میشه کاسبی برای فاضل نمایی، اظهار لهیه. اصول فقهش هم همینطوره، یه وقت در خدمت استنباط، واقعا استنباط احکام الهی است، یه وقت خودش مستقل از فقه و احکام و همه چیز یه مغازه‌ای میشه. کلامش هم همینطوره، یه وقت داری تبیین میکنی عقاید رو و شفاف سازی میکنیم، کشف میکنیم حقیقت دینی رو، یه وقت کلام ابزاری میشه برای مجادله و خودنمایی و درگیری های فرقه‌ای و لجاجت و مطب خشخاش گذاشتن و ادا و اصول. همه چیز معناش میتونه عوض بشه در یک اسلام غیر انقلابی و تشیع لندنی عوض میشه. و اینکه جامعه متمدن آقا میخوایم بسازیم، بهانه بعدیشون ما میخوایم پیشرفت کنیم جامعه متمدن بسازیم در برابر انسان بدوی مدینه النبی. همین تعبیری که خود غرب میگه اون ترتیبان که ما متمدن پیچیده پیشرفته صنعتی فراصنعتی، بله همه کارا رو تو ابزار و تکنولوژی اینا کردی و میکنی، اما انسانی که تربیت شده این انسان از انسانهای همه دورانها از جهاتی وحشی تره. این همه جنایت، آدمکشی، تجاوز، دروغ، خیانت، افسردگی، جنگ، خشونت در کجای تاریخ بوده جز تو همین قرن 20 که گل سرسبد این دیدگاه هست در طول تاریخ و به نام مدرنیته شناخته شده؟ شما در کدام دوره از تاریخ میبینید جنگ هایی بشه که ده ها میلیون، صد میلیون انسان کشته شده باشه؟ این قرن 20 و آغاز قرن 21 میلادی که دوران مدرنیته و پست مدرن و ایناست، بیشترین خشونت ها و کثیف‌ترین مفاسد جهانی علیه بشریت صورت گرفته و میگیره. این انسان وحشی است یا انسانی که 1400 سال پیش مربی توحید و اخلاق و ادب و انسانیت و حق شناسی و علم و برادری شد؟ امروز هم متاسفانه همین رو میگن بعضیا. غرب رو کعبه قرار دادن. یه مستشرق غربی رو شون نام میبره به نام لامانس، میگه که علی آدم خوبی بود ولی من معاویه را بر علی ترجیح میدم. از معاویه دفاع میکنه، میگه معاویه اندیشه ترقی خواهی داشت، رو مباحث اعتقادی و اسلامی و اینا تعصب نداشت، روشن فکر بود و لذا توانست یک تمدن بزرگی رو در زمان بنی امیه به لحاظ نظامی و اینها تشکیل بده. چرا؟ چون در دروازه جهان عرب و فرهنگ به اصطلاح جامعه مسلمان عرب رو به روی روم و ایران، امپراتوری های از پادر آمده، باز کرد و خودش رو در اونها، اسلام رو در اونها حل کرد. اما علی متاسفانه با اینکه شخصا آدم خوبی بود، اما تلاش میکرد اسلام رو در همون سادگی و خلوص اولیش نگه داره. حساسیت اصلیش رو توحید و عدالت و انسانیت و اخلاق و این مباحث بود. نمیتونست بسازد و سازش کنه با وضعیت داخلی و خارجی، نمیتونست کنار بیاد با صاحبان قدرت و ثروت و اینها و پیشرفت کنه. حالا کاری ندارم که اصل مسئله علم و اینا رو شما میدونید، اساسا امیرالمؤمنین پدر اغلب این علوم است در جهان اسلام، منتها در اون شرایطی که اصل توحید و عدالت در خطر افتاده نمیاد بگه آقا والا اونا رو به کنار بذاریم مهم نیست، بیایم راجع به یه مسئله فرعی در یکی از علوم تجربی یا یک بحث کلامی فلسفی یا یک بحث فقهی بهم بحث بکنیم، هر چیزی به جای خود. یا تکیه انحرافی رو اخلاق فردی برای اینکه مسئولیت اجتماعی رو حذف کنن، هی از اسلام شخصی و فردی، اخلاق شخصی حرف میزنن اما از اخلاق جمعی و مسئولیت جمعی برای اینکه او رو حذف کنن. یه نوع زهدی از نوع خاجربی خراسان ما. بیاد بیارید نامه‌هایی که معاویه به علی نوشته. معاویه به علی درس تقوا میده، میگه اتق الله، از خدا بترس، تقوا داشته باش. این تقوای معاویه ای امروز هم خیلی طرفدار داره حتی تو جامعه خود ما، تقوای خنسا و غیر مسئول. و اینکه هر حرفی رو بگی تا اون حرف اصلی گفته نشه، از همه چیز حرف بزن، راجع به همه چیز دعوا را بنداز تا اون دعوای اصلی مطرح نشه، جنگ زرگری را بندازید، جبهه های انحرافی باز بکنید تا سوالات انحرافی مطرح بکن تا جبهه حقیقی سوال اصلی مطرح، سوال های اصلی مطرح نشه، شعارهای فرقه ای، شعار تاریخی، شعارهای بحث های کلامی رو داغ کن، بحث فلسفی، بحث معرفت شناسی، اینا رو بکش تو سطح جامعه، بحثایی که مربوط به جامعه نیست، اصلا قدرت داوری ندارن. اختلافات کهنه، خطرهای کوچک رو بزرگ کردن، زنده کردن، تعصب‌ها رو لهو علیه شخصیت‌های صدر اسلام هی تحریک کردن در بین عوام به روش توهین و اینها، و این اختلافات قدیم رو نو کردن، دشمنان کوچک که اصلا دشمن نیستن اینها رو دشمنان خطرناک و مهم جلوه دادن، دشمنان خطرناک و اصلی رو غیر مهم جلوه دادن، و انواع درگیری‌های عوضی خارج از موضوع و اختلافات، معرکه های فرعی برای اینکه از شعار اصلی و مسئله اصلی غافل بشیم و اغفال کنیم و صحنه روز و فاجعه زمان مطرح نشه و ذهن عمومی، افکار عمومی از وضع موجود دور و پرت بشون و خطر واقعی و تکلیف واقعی رو نشناسن. اینا بخشی از نکاتی بود که خواستم تکرار بکنم که گرچه اینا در دهه 40 و 50 قبل از انقلاب، یکی دو دهه قبل مطرح شد، اما امروز واقعا همچنان مسئله نه فقط ما در این جامعه و مسئله کل امت اسلام و بلکه جامعه جهانی و بشری است. و این 7-18 تکنیکایی است که در صدر اسلام اعمال شده علیه اهل بیت، علیه امام حسن سلام الله علیه، علیه امیرالمؤمنین، علیه قرآن و سنت حقیقی، الان هم به شکل‌های مختلفی داره اعمال میشه. حالا تعبیرش میتونید بگذارید اسلام آمریکایی، چه از نوع اسلام مدرن و سکولار و غرب زدهش، چه مدل اسلام متحجر و متعصب، و نوع شیعیش مذهبیش هم تعبیر شیعه لندنی، شیعه انگلیسی و تعابیر دیگه ای که او زمان میشد، که محتواش در واقع یکیست با مختصر تفاوت و مختصر افراط و تفریط هایی که گاهی میشده. این مسئله همچنان مسئله امروز ماست و خوبه بهش توجه بکنیم که حتی تو درگیری های سیاسی کشور، تو رسانه ها، احزاب، انتخابات، اینا گاهی همین اتفاقات عیناً میفته. مسائل فرعی دست چندم مطرح میشه، یا به عنوان موج نواندیشی دینی، یا موج یک بحث کلامی، تاریخی، حدیثی، فلسفی، نمیدونم معرفت شناسی یه مرتبه را میفته، از توی محافل خاصه که متخصصین باید بحث کنن، اونجا حتما جاشه، بسیار خوبه و باید هم دقیق آزاداندیشانه بحث بشود، یه مرتبه ای رو بیاره تو سطح عمومی با ادبیات عوام فریبانه، برای اینکه مسائل اصلی فراموش بشود. شعارهای درجه دوی حق به جای شعارهای درجه یک حق بنشینه، اینه که خطرناکه. ولی اگر در کنار او و با هم باشن مشکلی نیست، اگر در هندسه خودش قرار بگیره درست است و به نفع جامعه هم هست. و السلام علیکم.